بسم الله الرحمن الرحیم. چون یکی از شرایط عوضین تلق بودن بود و اگر عهد العوضین مقید بود این قید مانع بیع است و این قید گاهی مالکی است و گاهی شرعی، یعنی گاهی مالک اجازه نمی دهد یا من له الحق اجازه نمی دهد، لذا این عین تلق نیست و مقید است، و گاهی شارع اجازه نمی دهد لذا این عین تلق نیست و مقید است، باید در مواردی که اطلاع و تقیید یعنی باز بودن و بسته بودن عوض مالکی است، به دست مالک است یا به دست من له الحق است، باید به ادله شخصی مراجعه کرد. اونجا که اطلاع و تقیید شرعی است، به دست شارع است، باید به نصوص روایات مراجعه کرد که آیا شارع اینجا اجازه میدهد یا نه. در جریان حق الجنایت، در جریان حق الرهانه و امثال ذلک که این مقید است، تلق نیست، اما مقید بودنش برای آن است که مالک یا من له الحق راضی نیست، مرتهن اجازه نمیدهد، ما در موارد جواز بیع عین مرهونه دیگه به روایات نباید مراجعه کنیم، ببینیم کی مرتهن اجازه میده کی اجازه نمیده. هر وقت اجازه نداد بیعش جایز نیست چون مقید است، هر وقت اذن داد بیعش جایز است چون تلق شده. اما در موارد شرعی نظیر وقف، نظیر ام ولد و امثال ذلک سعه و زیغش به دست مالک نیست. ام ولد را شارع فرمود به اشجاز نیست برای اینکه به امیدی که از سهم فرزند آزاد بشه، به وقف را شارع فرمود به اشجاز نیست به مانند آن، حالا یا امضاءن یا تأسیسن. بنابراین باید دید که شارع مقدس که جلوی این عین موقوفه را باز کرده و این را تلق کرده تا بشه بهش جایز. مقدمتاً مباحثی را فقها رضوان الله علیهم تو کتاب بی مطرح میکنن که گذشت. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم فرمود که حالا که مواد گذشت، موارد جواز بیع عین موقوفه را ما میشموریم. چند صورت را که بیع عین موقوفه جایز است میشمارن. صورت اول اونجاییست که این عین موقوفه ویران شده باشد، خراب شده باشد، حالا یا خانه است که خراب شده یا گوسفندی که وقف کردن برای یک مرکز خیری تا از نماع متصل و منفصل او مثل شیر او یا فرزند او استفاده بشه، بعد یه حادثه پیش آمده کسی ندانسته رو ذبح کرد و مانند آن، حالا میشه فروخت برای این که دیگه فایده نداره، نه نمای متصل داره نه نمای منفصل، نه فرزند میاره نه شیر میده. جزء بالی از این قبیل است، حسیر فرش کهنه شده و نخنما از این قبیل است و خانه ویران شده. این بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد صورت آب اولا آن است که عین موقوف خراب بشه، غالب فقهای بعدی از مرحوم ایروانی گرفته تا سایر فقها تا به شاگردان مرحوم آخوی رضوان الله علیه میفرمان این قید لازم نیست. در موارد، یکی از موارد جواز بیع عین موقوفه خروج این عین است از حیز انتفاع، لازم است خراب بشه. برای اینکه مرحوم آشه اسدالله تستری به صراحت در مقابیس تصریح کرده است که ویران شدن معیار نیست، خروجش از نافع بودن کافی است. این ظرفای مسی که خیلی مستحکم هم هست اما الان مصرفی ندارد، غیر از این که بار زائدی باشد برای متولی که هر سال باید رو سفید بکنن یه جا نگه بدارن، کسی تو اون دیکه بزرگ مسی قضا طبق نمی کنن، یعنی بی مصرف شد. ممکن است یه چیزی سابق، شمدان های سابق، این کهنه نشد ولی بی مصرف است، آیا اینا رو میشه فروخت یک لوازم برقی خرید یا نه؟ اگر قبلاً برای تأمین روشنایی مسجد و حسینیه و مشاهد از این شمعدان‌های مسی محکم فراهم می‌کردند، حالا مصرف ندارد. قبلاً برای اطعام از این ظرف‌های مسی استفاده می‌کردند، الان اون دیگ‌های مسی سنگین جابجایی‌اش دشواره، مصرف ندارد. لازم نیست که این عین موقوفه خراب بشه تا بهش جایز باشه. همین که از صورت نافع بودن به در آمده، تاریخ مصرفش گذشت، قابل فروش. این نکته هم مرحوم شیخ رضوان لعلی هم این فرمایش مرحوم آشه اسدالله رو قبول دارد، برای که در اثناء بحث میبینید توسعه میدهد، میفرماد به این که حالا یا ویران شده یا در حکم ویران است که قابل استفاده نیست. به جای اینکه در اثناء بحث توسعه بدن، عنوان اصل بحث رو باید باز طرح کنن که هر دو قسم شامل بشه. بگن صورت اولا اونجاست که دیگه این عین موقوفه سوده نیست با این وضع، حالا یا ویران شده یا تاریخ مصرفش گذشت، که هر دو رو شامل بشه. بنابراین گرچه مرحوم شیخ در تلیعه بس خراب شدن عین موقوفه را عنوان کرده است، ولی به عنوان تمثیل است بن تعیین. اون خصوصیات هم که ذکر کردن اینا در حد مثال است، نه در حد حصر. پس می شود گفت کل غنم المذبوح، کل جزء البالی، کل حسیر درست به کذا و کذا، به مثل ظرف های محکمی که تاریخ مصرفش گذشت، شمدان های این طورن، دیک های بزرگ مسی این طورن و مانندان. خب اون رو که خب ذکر کردن دیگه، فرش کهنه و نخنما هم دور خودشون ذکر کردن. سابقا این فرش های قالی و امثال زاله که نبود، حسیر بود. همین حسیر رو فقها ذکر کردن دیگه، مرحوم شیخ هم ذکر کرده. بله، حالا یا اینها که دست باف بود، بالاخره اینا ذکر میکردن، فرشای دیگه که نبود، اینا مرحوم شیخ ذکر کردن. ولی غرض این است که خراب شدن معیار نیست. این یک نکته. نکته دیگه اینه که این عین کاربرد قبلی را از دست داده است، وگرنه می شود همین رو این ظرف مسی رو آب کرد، به صورت های دیگه در آورد و نافع هم هست، منفعت محلله عقلایی دارد، وگرنه بهش جایز نیست. اگر گفتن دیگه ها رو نافع نیست، سوداور نیست یا کاربرد ندارد، یعنی نسبت به اون مسیر وقف کاربرد ندارد، نه که این بیفایده است. اگه بیفایده باشد که از اصل بحث بیرونه، اصل بهش جایز نیست. به چیز جایز است که دارای منفعت محلله عقلایی باشد، پس منفعت محلله عقلایی دارد. این یکی. مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمان به این که ما باید بریم در این گونه از موارد شارع اجازه میده به فروشی میانه، مقتضی فروش درش هست، برای این که این همطور رها باشه باید از بین بره، تلف بشه. یه خانه‌ای که ویران شده، قابل بازسازی نیست، قابل نوسازی نیست، کسی رأساً از بین میره، این اتلاف ماله. این رو که یقینا شارع راضی نیست. یک واقفی هم که مال خودش را وقف کرده است راضی نیست. دو موقوفون له که از یک نظر موقوفون علیه هم هست راضی نیست. این سه. چرا میگن موقوفون علی؟ با اینکه موقوفون لهن اینا، معمولا از مصارف وقف تعبیر میکنن به اینکه این موقوفون علی هست نه موقوفون له. سرشان است که این وقف سلطان بروست، این حق فروش ندارد، این تحت قهر و سلطه این عین موقوف است. درست است که درآمد این خانه به سود این هاست، باید به اینها داد، اما اینا حق ندارن که این خانه را نقل و انتقال بدن، لذا اینها موقوفون علیه، درآمد موقوف له است، این موقوف علیه است که از اینا به عنوان موقوفون علیه یاد میکنن، در حالی که اینها موقوفون له هست. طلاب مدرسه موقوفون له هست، اما از اینا به عنوان موقوفون علیه یاد میکنن. بطون موجود و لاه بعدی اینا موقوفون لهن، با اینکه میگن موقوفون علیهن، برای اینکه این عین چون موقوف وقف شد بسته شد، سلطه ای دارد بر این مصرف کننده ها که اینا نباید این رو منتقل بکنن، بفروش، تبدیل بکنن به ماننده، نباید دست بهش بزنن. پس اقتضای تبدیل درش هست، برای اینکه سودآور نیست، هم اون هدف الهی تأمین نمیشه، هم هدف واقف تأمین نمیشه، هم سود به سود موقوفون علیه نیست، پس هدف هست. مانع هم در کار نیست. اینکه مانع در کار نیست، این را یا مقتضی در کار است، این را از تحلیل خود وقف در می آورن اولا، و از کوتاه بودن ادله من استفاده می کنن ثانیا. ما به دنبال دلیل جواز نیستیم که بگیم جایز است، اطلاقات اولیه، اطلاقات بی و امثال ذلک کافی است. ما می خواهم ثابت بشود که ادله مانع شامل نیست. اون ادله ای که می گفت خرید و فروش وقف جایز نیست، یا رو نمی گیره همین، وگرنه این که مال هست، منتها تلق نبود چون اون ادله جلوش گرفت. حالا اگر ادله جلوش نگیرد میشه تلق دیگه، وگرنه این هست منفعت محلله و علایی دارد به ماننده آن. از تحلیل معنای وقف دو تا نکته در میاد. یک، با مراجعه به نصوص خاصه یه نکته سوم به دست میاد، این هم مطلب سوم. اما اون دو نکته‌ای که از عدل تحلیل دلیل وقف برمیاد این است که واقفین که میگوین وقف مؤبد و حبس مخلد نمود، این یعنی چی؟ حتی یرث الله الارض و من علیها یعنی چی؟ شما یه خونه ای که به حد اکثر عمرش نیم قرن است، شما میگید وقف مؤبد؟ شما یک فرشی که حد اکثر 50 سال 40 سال بمونه، میگی حتی یرث الله الارض و من علیها؟ چجوری به جد انشاء میکنیم واقف؟ مگر می شود یه خانه‌ای که ما یقین داریم بیش از 50 سال نمیمونه بگید ابد الدهر این وقف است؟ این یعنی چی؟ این که لغویه. که فرشی که بیش از نیم قرن نمیمونه، این بگد که تا روزگار هست زمین را خدای سبحان به ارث ببرد این وقف است؟ این که لغوه. که چون یقیناً این فرش، این خانه و مانند آن ابدی نیست، یک، واقفم با جد میگوید وقف مؤبد و حبس مخلد، این دو معلوم شه عنصر محوری وقف مالیت است و نه مال. این خانه ارزشش الی یوم القیامه است دیگر، 50 سال خودش میمونه، بعد خب این رو میفروشن خانه دیگه میخرن، اون هم 50 سال میمونه، الاک هست. این فرش 50 سال میمونه، وقتی قابل استفاده نیست، نخ نما شد، این رو تبدیل میفروشن، تبدیل میکنن به فرش دیگه و هاکزا و هاکزا و هاکزا. این است که میتواند الی ان یرث الله الارض و من علیها بشه. این مالیت است که میتواند ابدی باشد، نه این مال. این تأیید میکند اون بحثی که در روز قبل گذشت که مالیت هم تحت پوشش وقف است، واقف قصد اون دارد که مالیتش وقف بشه و مانند اون که در بحثی دیروز گذشت. این یه نکته که از همین ممکن است اون واقف این تحلیل عقلی رو در ذهنش به صورت مبسوط نداشته باشه، ولی وقتی بهش بگن شما داری مینویسی در این قباله وقفی، سند وقفی مینویسی وقف مؤبد، این که ابدی نیست، الا ان یرث الله الارض، این که این چنین نیست، میگه خب وقتی که ویران شده میفروشن، این تبدیل به احسن میکنن دیگر. این در درون ذهنش هست و همین حجت. این یه نکته. نکته دیگر این که در اثنای بحث گفته شد که اطلاق و تقیید گاهی مالکی است گاهی شرعی. اونجا که اطلاق و تقیید مالکی باشد به مسئله عین مرهونه مثال زده میشد، مسئله فروش غیر ذی‌الخیار در مدت خیار ذی‌الخیار مثال زده میشد و مانند اون. اونجا که شرع این رو شعر مقدس امضا کرده است، برای اینکه این عناصر چهارگانه نشانه امضایی بودن این هاست. عناصر چهارگانه بود که این حکم قبل از اسلام هم بود، بعد از اسلام هم هست. دو، بعد از اسلام هم در حوزه مسلمین است هم در حوزه غیر مسلمین. چهار، این امور چهارگانه نشان میدهد که این نظیر صوم و صلات امر تعبدی محض نیست. مگر اونا که مسلمان نیستن میگن تجارت در اموال مردم بدون رضایتونه جایز است؟ شعار مقدس آمده این بنای عقلا را امضا کرده است. البته این بنای عقلا برگرفته از اون فطرتی است که فالهمها فجورها و تقواها، اونم داده الهی است. یعنی ذات اقدس الله با یه دستی مسلبی را در درون دل نهادینه کرد، شده فالهمها فجورها و تقواها. با دست دیگر همون نهادینه را یسیر لهم دفائن العقول شکوفا کرد، شده لا یحل مال امرئ مسلم الا بنفسه. این دلیل نقلی برای اظهاره و شکوفا کردن اون فطرت عقلی است، وگرنه بشر از خودش والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، یه هم چیز قطعی عقلی که ندارد که اش بشه از کجایی رو فهمید. اما این مقدار که بر اساس توحید تمام فیضها ما بکن من نعمت من الله، این درست است، لکن مستحضرید که در بسیار از مسائل فقهی و اصولی بنای عقلا یه طرف قرار میگیره و امضای شارع مقدس او رو تأیید میکند که این میشه امضایی، نظیر احل الله البیع، نظیر اوفو بالعقود، نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطهر نفسه، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض، اینا میشه امضایی. یک اقم الصلاتی هست لدلوک الشمس الی غسق اللیل، این میشه تعبد محض. در جریان وقف نکته دوم اینه که این از یک سمت به امضا برمیگرده. چرا؟ برای اینکه واقف آمده چیکار کرده؟ واقف آمده گفته من این عین رو بستم، قبلا این عین باز بود، هم من میتوانستم بفروشم هم ورثه من بعد از من، اما الان آمده برای بند کردم. وقف، وقوف یعنی توقف، ایستا، راکد، راجل، این رو هم بند کردم، بستم. و شارع مقدس هم همین رو امضا کرد، فبود الوقوف على حسب ما یوقف اهلها. این یک منع تعبدی ابتدایی نیست که شارع مقدس بفرماید به اینکه خرید و فروش وقف جایز نیست. در خیلی از موارد بر خمر خرید و فروش جایز نیست، رکس من عمل شیطان. این امضای بنای عقلا نیست، بلکه طرد بنای عقلا است. ربا را شخصا آمده اقدام کرده تحریم کرده، این امضای چیزی نیست بلکه طرد بنای عقلاست که میگفته انما البیع مثل الربا. اما خمر را، لا اجرت لبغی را و امثال ذلک را تأسیسا خودش فرمود. جریان وقف از اون قبیل نیست که انما الخمر و المیسر کذا و کذا بیعش حرام است، از اون قبیل نیست که تعبد محض باشد، بلکه امضای چیزی است که عقلا اون را به رسمیت میشناختن، شرح مقدس هم بیر امضا کرده. درست است که صبغه عبادی بهش دادند برخی ها یا مثلا خیلی از بزرگان، اما بالاخره اون مبنای اصلیش بنای عقلا است، کار واقف است. واقف آمده گفته من وقفت و حاضه دار، این رو جلوش پاش بستم، بند کردم، جلوش باز نیست، نمیشه نقل و انتقال داد. شارع مقدس هم بود اندل وقوف علا حسب ما یوقف و ها علا، همین طوری که این آقا تو وقف نامه تنظیم کرده است همینجور بود عمل بشه. برخی ها میخوام بگن به این که این اِنَّ الْوُقُوفَ عَلَى حَسَبِ مَا يُوقِفُهَا اَهْلُهَا ناظر به حکم شرعی نیست، ناظر به کیفیت مصرف است. وگرنه اونی که که حکم میشه به این که بیع وقف جایز نیست، اون حکم تعبدی شرعی است. همین لا یجوز شراء الارض که در روایت ابن ابی علی راشد آمده است، اون حکم تعبدی محضه که خرید فروش جایز نیست. حضرت فرمود که لا تدخل القلت فی ملکک، مبادا درآمد این زمین وقفی رو تو ملک خودت داخل بکنی. این حضرت نهی کرد طبق روایاتی که قبلا خونده شد. خب برخی ها میخوان بگن به این که ان الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، این ناظر به این است که هر طوری که واقف مصرف تعیین کرد و کیفیت توزیع را در وقف نامه نوشت، اونجور عمل بکنید. به چه گروهی بدید، چه جور بدید، چقدر بدید، در چه فرصتی بدید، بر او عمل کنید. و این ناظر به حکم شرعی نیست، لکن این سخن ناصواب است. این روایت شریف هم کیفیت توزیع و مصرف را امضا میکند، هم اون قسمت که خرید و فروشش جایز نیست. اگر واقف نوشته است که وقف کردم من، یعنی این جلوش گرفته شد، شارع مقدس فهمید بله جلو این گرفته شده است، چون جلو او رو واقف بست، ما هم امضا میکنیم. هم کیفیت مصرف را امضا کرد، هم عدم جواز بیع را. بنابراین این دو نکته، این دو جمعاً میشه سه مطلب. یکی این که وقف سنخ امضایی است نه تعبد محض، یکی این که این معبد بودن و مخلد بودنی که در وقف نامه ها آمده نشان آن است که بعد از یه مدتی می شود او رو فروخت. اینم دو. وگرنه اگر چنونچه در غریزه واقفان این نباشه، مستفاد از این وقف نامه ها هم این نباشه که در هنگامی که از حیز انتفاع خارج شدن، خراب شدن، خرید و فروش جایز است، با چه مجوزی این میخواد انشا بنویسه، این باید قلم فرسایی کنه، با چه مجوزی می نویسی به این که حبس وقف معید و معبد و حبس مخلد، الهی یرس الله الارض و من علیها. این برای آن، این با که می دونه خونه بیش از 50 سال نیمونه، این عبارت که لغوه، که معلوم میشه که در درون ارتکاز او این است که عنصر اصلی مالیت است نه مال. یک، مال یعنی خونه بیش از 50 سال نمیمونه. دو، مالیت برای همیشه میمونه. سه، این خانه رو میفروشن برابر اون مالیتی که دست آمد از خانه دیگه میگرن. چهار، میشه معبد و مخلد و هاکذا. پنج، این درسته. معلوم میشه در درون ارتکاز واقفان این مطلب تعبیر شده است. بله، حالا اگه عرصه و اعیانی بود، عرصه وقف وقف نبود، اعیان وقف بود. خانه‌ای که حالا ویران شده، هر چی که ازام بازسازی بکنه، تا 50 سال این رو بازسازی کردن. یه وقتی دیگه بعد دیگه قابل چیز نیست که این آجرای عمر مفیدشون مشخصه، این چوها یا آهنها عمر مفیدشون مشخصه دیگه، بعضی مدتی دیگه مفید نیستن که. یا گوسفندی که این کار میکنن همینطوره دیگه. در همه موارد همینطوره. پس این دو نکته، یکی این که خود واقف که میگوید وقف مؤبد و حبس مخلد، معلوم میشود معیار مالیت است، نه مال بخصوص. دوم این که این ادله های وقفی امضایی است، نه تأسیس محض. نکته سوم این است که همین ادله که امضایی است، منصرف است به صورتی که عین موقوفه مفید باشد، از حیز انتفاع نیفتاده باشد. سه دلیل تا کنون در بحث عدم جواز عین موقوفه گذشت. یکی اجماع بود، یکی روایت ابی علی راشد بود، یکی هم مرقومه بوشید مبارک امام عسکری سلام الله علیه. اجماع که در اصل تلیه بحث ملاحظه فرمودید، بعید است با همچه اجماع تابعی داشته باشیم. با بود روایت های متعدد در مسئله که بخشی از اینها گذشت اشاره شد، انعقاد اجماع تعبدی بعیده، مگر اینکه کسی هیچ یکی از این ادله را کافی نداند، یک بر او احراز بشود که فقها که طرن اتفاق دارند بر عدم جواز به عین موقوفه، به این روایات عمل نکردند. دو، کشف بکنه که اجماع تعبدی است. چون اگر روایتی را یک فقیه کافی ندونه، ضعیف بدونه، فقیه دیگر کافی بدونه، احتمال میدیم که رأی اونها مستند به همین روایت باشد، اجماع تعبدی نیست. تو همین بحث های ابی علی راشد و امثال ذلک ملاحظه فرمودید دو تا روایت بود از دو راوی که مرحوم آقای خوی رضوان الله نقد کردن، حق با ایشون بود. فرمود این روایت ضعیف است برای اینکه این راوی مجهوله، این فرمایش رجالی تام است. اما استاد مرحوم آقای خوی، مرحوم آقای حسین رضوان الله، به این دو روایت در دو مبحث عمل کردن، گفتن این روایت معتبره. گفتن درست است که این شخص در رجال نامی از او برده نشده، اما قبلش حسن ابن محبوب است که از اصحاب اجماع است. خب میبینید این تفاوت در فن رجال چه تفاوت فراوان در هم به همراه دارد. استاد بگه این روایت حجته، شاگرد میگه روایت حجت نیست، هر دو هم مبنی خاص خودشون، هر دو هم حق میگن. فرمایش مرحوم خوی رضوان الله تو بحث سابق که اراده شد فرمایش رجالی بود دیگر. گفت آخه این دو تا روایت ضعیف است برای که هیچ کدومشون، این راوی مجهول است، نامی از اون نیست. مرحوم محمد حسین استاد ایشون فرمود هر دو معتبر است برای اینکه قبل این دو تا راویان اصحاب اجماع هستند. اون یکی اصحاب اجماع را اجمعت الاصابه على تصحیح من مایسه و از ترون آقا، این را قبول کردن، ایشون قبول ندارن. بنابراین اگر این گونه از احکام فقهی مشخص بشه، مسئله اجماع هم معین میشه. نه، اگر برای ما روشن بشه که همه این بزرگواران از این روایت ها اعراض کردن، حالا یا ضعف سند بود یا ضعف دلالت بود، به اینها اعتنادی کردن، اما همگی فتواشون اینه که عین موقوفه جایز نیست، خب در یه همچین مورد انسان اطمینان پیدا میکند اجماعی در کار دیگه. حالا یه وقت است که در اصل حجیت اجماع بحث است که مرحوم شیخ اشاره کرد، راه دیگه است. اما این آیونی که اجماع را حجت میدونن، بر این گونه از موارد نمیتوانن این را حجت میدونن، برای اینکه با بود این روایات جزم به انعقاد اجماع تعبدی مشکل است. پس اجماع وضع روشنی ندارد. اما اون دو تا روایت که لا یجوز شراء الارض موقوفه که قبلا خوندیم، اون تام است و مشکل سندیش با اون وضعی قبلا گذشت حل می شود. و مکاتبه‌ای که از وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه رسید است که ان الوقوف علی حسب ما یوقفها لا، هم ناظر به کیفیت مصرف است هم ناظر به حرمت بی، هر دو را میگیرد و از این جهت دام. خب پس مهمترین دلیل عدم جواز بی این موقوفه این روایات است. خب این روایات منصرف است در جایی که بشه ازش استفاده کرد، وگرنه خانی که اگر رها کنی نفروشی به صورت تلی از خاک در میاد رأسن مسلوب المنفعه میشه. این رو کی تجویز کرده؟ که هم حق الله از بمیره، حق واقف از بمیره، حق موفاله از بمیره، سباب اون از بمیره. این ادله مانعه منصرف از این گونه از موارد است. وقتی منصرف بود اون اقتضاعات اولی سر جاش محفوظ است و به اینا میشه جایز. الحمدلله رب العالمین.